اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، یکتای بی همتا، قادر یگانه. سلام و درود فراوان به شما خوبان، شما شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. یاران صمیمی، امراهان گرانقدر، 13 آبان سال 1399 هجری شمسی است، سه شنبه 17 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و 3 نوامبر سال 2020 میلادی. ما و شما و گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در سال روز ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که روز اخلاق و مهرورزی نامیده شده و همچنین ولادت با سعادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی. و در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، با ما همراه باشید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفا يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نور مطلق بود از جانب رب متعال که به تاریکی زمین بخشیده شد. نورانی شدن زمین را به همه مسلمین جهان و به خصوص شما شنونده های ارجمند تبریک و تهنیت عرض می کنیم. صبحتون بخیر، دلتون شاد فرخنده باد. میلاد با برکت پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز سه‌شنبه در خدمت شما همسفران عزیز و مهربان هستیم. برنامه‌ای که امروز همراهی خواهید کرد تقویم تاریخ است. پس از آن شنونده ویژه برنامه میلاد با برکت حضرت محمد پیامبر رحمت و مهربانی و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو هم همکاران ما آماده کردن که انشاءالله تقدیم حضورتون خواهد شد. یاران صمیمی، تکرار برنامه در مکتب روح الله مثل همیشه تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. انشاءالله که همسفر این برنامه هم باشید. بخش پایانی برنامه امروز ما دوستان بخش سیاسی است. دعوت میکنم اینک شنونده تقدیم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه 13 آبان سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 17 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 3 نایبر سال 2020 میلادی است. هزار و 495 سال پیش در روز 17 ربیع الاول سال 53 قبل از هجرت، بنا به قول بسیاری از علمای مسلمان، پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در شهر مکه قدم به عرصه حیات نهاد. پدر آن بزرگوار عبدالله از خاندان بنی هاشم و مادر گرامیش آمنه بود. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قبل از ولادت پدر خیش را از دست داده بود و 6 بود که مادرش نیز درگذشت. در این هنگام عبدالمطلب جد آن حضرت سرپرستی ایشان را به عهده گرفت، اما آن بزرگوار نیز پس از 2 درگذشت و به این ترتیب حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم در 8 تحت توجه و سرپرستی ابو طالب عموی خیش قرار گرفت. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از 12 به اتفاق عموی خود به سفرهای تجاری می رفت و به سبب راستگویی و قابلیت اعتماد بسیار مردم به وی لقب امین داده بودند. آن حضرت در آغاز جوانی برای رهایی از پلیدی‌های عصر جاهلی و نیز اندیشه در جهان آفرینش به غار حرا در نزدیکی مکه پناه می‌برد و در آنجا ساعت‌ها عبادت می‌کرد. هنگامی که 40 از عمر پربرکت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گذشته بود، جبرائیل بر آن حضرت نازل شد و پیام خداوند یکتا را مبنی بر پیامبری ایشان ابلاغ کرد. به این ترتیب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین رسول و فرستاده خدا وظیفه هدایت مردم به سوی توحید و یکتا پرستی را به عهده گرفت. رسول گرامی اسلام در مدت رسالت خیش با تحمل سختی‌های فراوان بت‌پرستی را در حجاز ریشه‌کن کرد و حکومتی مبتنی بر تعالیم کامل و متعالی اسلام برپا نمود. ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد فرخنده این خورشید پرفروغ هدایت، سخنی گرانبها از آن بزرگوار را نقل می‌کنیم که فرمودند: 3 است که در هر کس باشد خصلت ایمان را کامل ساخته است. چون خوشنود شد، خوشنودیش او را به راه باطل نبرد و چون خشمگین شد، خشمش او را از حق دور نکند و چون قدرت یافت، به آنچه حقش نیست دست نیندازد. 1359 سال پیش در روز 17 ربیع الاول سال 83 هجری قمری، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از نبیرگان پاک رسول گرامی اسلام و پیشوای ششم شیعیان در مدینه متولد شد. آن حضرت 12 سال از عمر خود را در کنار جدش امام سجاد علیه السلام و 19 سال را در کنار پدرش امام محمد باقر سلام الله علیه گذراند و در سال 148 هجری قمری به شهادت رسید. دوران زندگی این امام بزرگوار عصر شکوفایی علم و دانش، تفسیر قرآن و نشر علوم گوناگون بود. این دوران که مصادف با سقوط بنی امیه و روی کار آمدن بنی عباس بود، فرصت مناسبی برای امام صادق علیه السلام فراهم آورد تا مردم را از حقایق و تعلیمات دین مبین اسلام آگاه و نخستین دانشگاه بزرگ اسلامی را پایه‌گذاری کند. امام صادق علیه السلام علاوه بر آگاهی عمیق از علوم و معارف اسلامی، بر علوم مختلفی از جمله طب، شیمی، ریاضی و بسیاری فنون دیگر احاطه کامل داشت. دوستداران علم و دانش در هر زمینه به محضر آن حضرت شرفیاب می شدند و درباره هر موضوع علمی و دینی که می خواستند از آن حضرت سؤال می کردند. امام صادق علیه السلام نیز به فراخور استعداد و فهم هر شخص به او پاسخ می‌داد. حدود 4000 شاگرد برجسته در محفل درس امام صادق علیه السلام تربیت شدند و دانشمندانی همچون جابر ابن حیان، شیمیدان معروف و کاشف گوگرد از دانش ایشان بهره بردند. ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد مبارک این امام همام، سخنی زیبا از آن حضرت را نقل می‌کنیم که فرمودند: دانش بجویید و همراه با کسب دانش خود را با بردباری و وقار زینت بخشید و نسبت به کسی که به او دانش می آموزید فروتن باشید. و 56 سال پیش در روز 13 آبان سال 1343 هجری خورشیدی، ماموران امنیتی رژیم شاه با حمله به منزل حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران، در شهر مذهبی قم ایشان را بازداشت و پس از انتقال به تهران ایشان را به ترکیه تبعید کردند. رژیم شاه رهبر کبیر انقلاب اسلامی را به دلیل حمایت ایشان از استقلال و آزادی ملت مسلمان ایران و پایداری در راه حفظ آرمان‌های اسلامی به ترکیه تبعید کرد. هدف رژیم شاه متوقف کردن مبارزات امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و مردم مسلمان ایران بود، زیرا رژیم شاه حضور امام خمینی را در کشور موجب آگاهی و قیام ملت مسلمان ایران علیه استبداد این رژیم می دانست و بر این باور بود که با تبعید رهبر انقلاب اسلامی مردم نیز دست از مبارزه خواهند کشید. اما پس از انتشار خبر تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ترکیه، تظاهرات اعتراض‌آمیز وسیعی در نقاط مختلف ایران برپا شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 13 آبان سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 3 نوامبر سال 2020 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
شنونده های عزیز و ارجمند، اینک دعوت میکنم با ویژه برنامه میلاد بابرکت حضرت محمد پیامبر رحمت و مهربانی و همچنین امام جعفر صادق علیه السلام همراه شوید و این برنامه انشاءالله طرف توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد.
مهر و رحمت. ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. از اینکه در این شب و روز بسیار پرسرور و سراسر نور و شادی در خدمت شما هستیم بسیار خوشحالیم. عزیزان شنونده، بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و با سایر همکارانمون به ویژه سرکار خانم باغدستراف با این ویژه برنامه همراه شما خواهیم بود.
درود و سلام بر شما همراهان ویژه برنامه ولادت با سعادت پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. دقایقی با شما عزیزان خواهیم بود. امیدوارم تا پایان ما را همراهی بفرمایید.
امشب از آسمون یه ستاره روی زمین، هدیه ای از سمت خدا رحمت للعالمین. پامیزاره رو چشم دنیا، مایه ی فخر این زمینه، آب روی هر دو جهان و خاتم المرسلینه. یا محمد یا محمد، یا محمد یا محمد، یا محمد یا محمد، یا رسول الله، یا رسول الله، یا محمد، یا حبیب الله، یا محمد، یا نبی الله، محمد، یا رسول الله.
روز روز میلاد مسعود حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. دوست دارم در همین ابتدای برنامه فرارسیدن این روز مبارک رو به همه شما تبریک عرض کنم. همه شما مسلمانان عزیز، به ویژه شما دوستان رادیو تاجیکی، مسلمانان و همزبان عزیز در تاجیکستان. دوستان عزیز، پیامبر همان پیامبری است که در میان همه مخلوقات دنیا از همه بیشتر محبوب خداوند کریم است. گرچه در این روزگار پرآشوب عده‌ای می‌خواهند چهره پیامبر صلح و رحمت را مخدوش نشان دهند، اما یقیناً هر چه توهین به اسلام و پیامبر رحمت انجام شود، نتیجه عکس داده و موج گرایش به اسلام بیش از پیش خواهد شد.
امروز روز میلاد پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی است، پیامبری که با آموزه‌های رحمانی خود در دنیای پر از تنش، ستم، تجاوز و خودکامگی دل‌های پراکنده و پر از کینه را به قلب‌های متحد و مهربان مبدل ساخت. گرچه در این روزگار پرآشوب عده‌ای می‌خواهند با توهین و تمسخر چهره پیامبر صلح و رحمت را مخدوش و دگرگونه نشان دهند، اما خداوند وعده داده که
یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الذین کله ولو کره المشرکون.
کافران میخواهند تا نور خدا را به گفتار باطل و طعن و مسخره خاموش کنند، و البته خدا نور خود را هر چند کافران خوش ندارند کامل و محفوظ خواهد داشت. اوست خدایی که رسولش را به هدایت خلق و ابلاغ دین حق فرستاد تا آن را هر چند مشرکان خوش ندارند بر همه ادیان عالم غالب گرداند. ما ضمن تبریک روز فرخنده ولادت رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله در این برنامه به محبت خداوند و سایر مسلمانان به ایشان می پردازیم.
کیست مجاور کیست مسافر نیست تن آسان هستی از آنسان بلکه جز انسان نیست مجاور باز به جز من چون می روشن کرده که دردن قطع ره سرگه به جوارم گاه سوارم بین به ایارم نیست مزمن
اول
در هیجانی قریب دست و پا می زد. سالها بود که مکه گرفتار ظلمت شده بود و گمراهی بر دلها سایه افکنده بود. بساط تیرگی شب چنان بر خاک گسترده بود که امید هیچ معجزه‌ای نمی رفت. هیچ ستاره‌ای راه آسمان را روشن نمی کرد تا اینکه آخرین فرستاده پروردگار گل سرسبد هستی در کویر حجاز ظهور کرد. او که تورات و انجیل مژده آمدنش را داده بودند، محمد آمد تا تشنگان شراب و شهوت و شمشیر را کرامت انسانی ببخشد. او آمد تا رحمت خدا بر زمین جاری شود و سرچشمه وحدت به جوش آید. او آمد تا مکارم اخلاق را به اوج قله کمال برساند. او آمد تا انسانهای خاکی را به ملکوت و آسمان پیوند بزند. آری، محمد صلی الله علیه و آله و سلم در حالی از نور متولد شد. با تولدش کویر جهل و تعصب به بوستان مهر و تفکر تبدیل شد. آن پیام‌آور الهی در سحرگاه 17 ربیع الاول پا به عرصه وجود گذاشت و چشمه‌های جوشان معرفت را در سینه‌ها جاری ساخت و رحمتی فراگیر را به جهانیان اهدا کرد. او را محمد نامیدند، نامی که با شنیدنش تنین خوش اسلام و صلوات در فضا به رقص می‌آید. حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم همان پیامبری است که در میان مخلوقات دنیا از همه بیشتر محبوب خداوند کریم است. پیامبری که خداوند در میان پیامبران خیش فقط به زندگی و جان او قسم یاد فرموده است تا محبت ویژه‌اش را نسبت به او بر همه نمایان کند. پروردگار عالم در ابتدای سوره 72 سوره شریفه هجر اینگونه به جان پیامبر قسم یاد می کند: به جان تو سوگند. مفسر بزرگ صدر اسلام عبدالله ابن عباس در شرح این آیه می گوید: خداوند هیچ کسی را خلق نکرد که در نگاهش محترمتر از پیامبر باشد و به همین دلیل به زندگی و جان هیچ فردی غیر از پیامبر قسم یاد نکرد. خداوند عاشق در آیات 1 و 2 سوره شریفه بلد حتی به شهر مکه که محل سکونت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود قسم یاد می کند و می فرماید: لا اقسم به هذا البلد و انتهل به هذا البلد. سوگند به این شهر مکه معظمه، در حالی که تو ای رسول در این شهر سکونت داری. مهمتر این که خداوند علاوه بر محبت خود، محبت همه مسلمانان به شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را الزامی کرده است، به طوری که محبت آنان به رسول خدا نشانه و شاخص ایمان مسلمانان به خداوند است. شگفت انگیزتر این که این محبت میبایست از سایر محبت‌ها و علاقمندی‌های آنان بالاتر باشد. آیه 24 سوره شریفه توبه تأکیدی بر این محبت است و می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیل الله و تربسو حتی یأتی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طایفه شما و اموالی که به دست آورده اید در تجارتی که از کساد شدنش می ترسید و خانه هایی که به آن علاقه دارید در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب تر است، در انتظار باشید که خداوند عذابش را به شما نازل کند و خداوند جمعیت نافرمان را هدایت نمی کند. این آیه به تمام مسلمانان دستور می دهد که محبت خدا و رسولش را طوری در قلبهای خود جای دهند که محبت هیچ چیز و هیچ کس دیگری بر آنان غالب نیاید و هر کسی که این اندازه محبت در قلب خود پیدا نکرد مستحق عذاب خواهد بود.
محبت و عشق واقعی و قلبی نشانه هایی دارد که به وسیله آنها می توان به وجود این احساس درونی پی برد. یکی از روشنترین علائم محبت به رسول خدا پیروی کامل از تعلیمات نبوی است. بی تردید کسی که ادعای محبت و عاشق بودن می کند ولی گفته های محبوب و معشوق در نظرش اهمیتی ندارد و به دستورات او توجهی نمی کند، از نظر هر شخص عاقلی دروغگو و مدعی عشق دروغین می باشد، چرا که محب و عاشق همیشه فرمان بردار محبوب خود است. بر همین اساس است که خداوند در آیه 59 سوره نساء می فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الالله و رسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویلا. ای اهل ایمان، خدا و رسول و صاحبان امرتان که جانشینان معصوم پیامبرند را اطاعت کنید، پس اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید چنانچه در امری از امور دین اختلاف کردید آن را به خدا و پیامبر ارجاع دهید، این کار برای شما بهتر و فرجامش نیکوتر است. و اما روز هفدهم ربیع الاول همزمان است با میلاد امام صادق علیه السلام، نبیره گرامی پیامبر خدا صلوات الله علیه. خانه پنجمین امام علیه السلام امروز برای کودکی آذین بسته که آمده تا ستاره ششم آسمان عصمت و طهارت باشد. امام صادق علیه السلام فرزند امام باقر علیه السلام و پایه‌گذار مکتب جعفری است و تشیع بسیاری از معارف و دانش خود را وامدار این امام بزرگوار است.
عزیزان شنونده، دوره پلتلاتوم امام صادق علیه السلام عصر برخورد مکتب‌ها و تضاد افکار فلسفی و کلامی مختلف بود که از برخورد ملل اسلامی با مردم کشورهای فتح شده و روابط مراکز اسلامی با دنیای خارج به وجود آمده بود. در چنین شرایطی امام علیه السلام به فکر نجات مردم مسلمان از بیدینی و کفر و جلوگیری از انحراف اصول و معارف اسلامی بود. در چنین عصری که مکاتب متعدد و حتی در تقابل با اسلام اعتقاد مسلمانان را تحت شعاع قرار می داد، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به دفاع عقلانی از دین می پرداختند. ایشان اعتقادات و احکام و الهیات تشیع را معرفی می کردند و در برابر جریانهای انحرافی استدلال و منطق شیعی ارائه می دادند، چرا که معرفی دین و دفاع از آن با مستندات عقلی را موجب استحکام و تثبیت دین، هموار کردن راه پذیرش دین و اثبات حقانیت مذهب و جایگاه امامت خیش می دانستند. امام جعفر صادق علیه السلام حقایق دینی را از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دریافت کرده بودند و پیامبر نیز از طریق وحی به معارف الهی احاطه پیدا کرده بودند. از همین رو حضرت امام جعفر صادق در تعامل با دیگر جریان‌ها برخورد گزینشی عقلانی و انتقادی داشتند و در مواجهه با جریان‌های مختلف اگر در آنها صحت و درستی می‌دیدند تاییدشان می‌کردند و اگر اشتباه بود رد می‌کردند.
از آنجا که علم و عقلانیت در روشن شدن راه و مسیر هدایت جامعه بشری نقشی اساسی دارد، افزایش علم، دانش و عقلانیت جامعه بشری از مهمترین دغدغه‌های فکری امام صادق علیه السلام بود. اصالت و ابقای تفکر شیعی هدف مهمی بود که امام صادق علیه السلام دنبال می کرد. اگر تفکری بر پایه عقل سلیم باشد، طبیعی است که این تفکر از اصالتی برخوردار است. تفکراتی که ناشی از هوا و هوس یا سیاسی کاری یا مربوط به برخی از مطامع انسانی باشد، ارزش و اصالتی نخواهد داشت. ارزش یک تفکر در این است که بر پایه‌های صحیح و محکمی بنا شده باشد. امام صادق علیه السلام به خوبی در دوره حیات خودشان اثبات کردند که تفکر اسلام ناب بر اساس منطق و عقل استوار است.
خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه میلاد با سعادت حضرت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و نبیره گرانقدرشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رسیدیم. امیدواریم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما دوستان قرار گرفته باشد.
یک بار دیگر فرارسیدن این ایام خجسته را خدمت یکایک شما همراهان برنامه تبریک و تهنیت عرض می کنم و از شما عزیزان خداحافظی می کنم.
خداوند یار و نگهدارتان باد.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، هم زبانان عزیز، دعوت میکنم تکرار برنامه در مکتب روح الله را اینک بشنوید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق میرساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم،
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. همراهان عزیز، با یکی دیگر از مجموع برنامه های مکتب روح الله در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. عزیزان شنونده، قبل از هر چیز فرارسیدن ایام میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سالروز میلاد نبیره گرانقدرشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو به همه شما دوستداران خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض می کنم. عیدتان مبارک. عزیزان شنونده، در چند برنامه گذشته راجع به تواضع و فروتنی در فرهنگ اسلامی با شما صحبت کردیم و جایگاه این صفت را در سلوک فردی و اجتماعی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تبیین کردیم. در این برنامه قصد داریم شما را با یکی دیگر از صفات بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران که ریشه در اعتقادات و باورهای دینی ایشان داشت، یعنی صداقت و راستگویی، با شما صحبت کنیم. صداقت و راستگویی یکی از بزرگترین فضایل اخلاقی است که در تعالیم و آموزه‌های دین مبین اسلام جایگاهی ویژه‌ای دارد و در آیات قرآن کریم و روایات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام با آن بسیار سفارش شده است. به عنوان مثال قرآن کریم در آیه 19 سوره شریفه توبه می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، یعنی ای کسانی که ایمان آوردید از خدا بترسید و با راستگویان باشید. واژه صداقت در اصل به این معناست که گفتار یا خبری که داده شده مطابق با واقعیت باشد. همین دلیل به کسی که خبرش مطابق با واقع و خارج باشد صادق و راستگو گفته می شود، اما در اصطلاح به فردی که عملش با اعتقادش انطباق داشته باشد و یا کاری که انجام می دهد با اراده و نیتش منطبق باشد صادق یا راستگو می گویند. این فضیلت اخلاقی و انسانی بارزترین ویژگی پیامبران الهی در دعوت مردم به سوی خداوند بوده است، چرا که فطرت پاک انسانی به کسانی تمایل پیدا می کنند که دل و زبانشان یک سو و هماهنگ و ظاهر و باطنشان یکی باشد و آن چرا که در دل دارند به زبان جاری کنند. به همین دلیل در قرآن کریم در بسیاری از موارد صفت صداقت و راستگویی در کنار صفات مهم و ارزشمندی چون ایمان، تقوا، امانتداری و وفای به عهد قرار گرفته است. در اینجا منظور از صداقت صدق در رفتار است که مقامی بالاتر از صدق در گفتار دارد. یعنی صادق واقعی کسی است که به دلیل شخصیت معنویش به هر آنچه میگوید عمل میکند و به آن اعتقاد قلبی دارد. به عنوان مثال اگر کسی مدعی ایمان به خداوند است و الزامات آن پایبند است و به انجام برخی امور همچون پایبندی به عهد، وفاداری، امانتداری و عدم خیانت در امانت سخت مقید و پایبند است. حضرت امام خمینی از جمله بزرگان دینی و نادر رهبران سیاسی بودند که علارغم اقتضای جایگاه و فعالیتشان که در بسیاری از موارد ایجاب می کند انسان صداقت کامل نداشته باشد، همواره بین حرف و عملشان فاصله وجود نداشت و بین گفتار و کردارشان انطباق وجود داشت. حجت الاسلام فرحی از یاران و ملازمان حضرت امام خمینی در طول دوران مبارزه و پس از آن به صداقت و انطباق گفتار و رفتار امام شهادت می‌دهد. وی می‌گوید: خدا گواه است طی مدتی که من در حضور مبارک امام افتخار خدمت داشتم، حتی برای یک مرتبه هم ندیدم در کارهایشان حتی یک حیله شرعی به کار برده باشند. همیشه حقیقت رفتارشان به حقیقت گفتارشان تطابق داشت و خدا می داند هر چرا می فرمودند راست می فرمودند و اهل این نبودند که بخواهند یک کلمه را حتی شبه دروغ هم باشد برای جذب کسی به خودشان بیان کنند. اسلام سید احمد خمینی فرزند امام خمینی هم در این زمینه نقل می کند: مهمترین خصلت امام صداقت ایشان بود. ایشان هرگز اینگونه نبودند که آن چیز را که بیرون می گویند وقتی داخل خانه آمدند ناچار باشند چیز دیگری بگویند. در روایات صادره از ائمه اطهار علیهم السلام به کرات بر صدق در قلب و گفتار و عمل تأکید شده است. حضرت امام علی علیه السلام بین صداقت و ایمان رابطه مستقیمی قائل بوده و فرمودند نسبت صداقت با دین نسبت سر به بدن است. اهمیت صداقت و راستی در ایمان به حدی است که امام صادق علیه السلام در تبیین معیارهای شناخت مؤمن واقعی صداقت را از اقامه نماز و روزه مهمتر دانسته است، چرا که در نماز و روزه ممکن است شخص قصوری داشته یا با آن عادت کرده باشد، اما صداقت یعنی خلوص در رفتار. امام صادق علیه السلام می فرمایند فریب نماز و روزه مردم را نخورید، زیرا آدمی گاه چنان به نماز و روزه خو می کند که اگر آن را ترک کند احساس ترس می کند، بلکه آنان را به صداقت و راستی و امانت داری بیازمایید. علاوه بر انطباق گفتار و عمل به عنوان شرط صداقت، نکته دیگری هم در آموزه‌های دین اسلام مورد تأکید قرار گرفته است که بخشی از صداقت فرد مربوط به صدق نیت است. به عبارت دیگر ممکن است فردی گفته‌هایش با حقیقت انطباق داشته باشد، اما به دلیل اینکه چیزی را که میگوید با درونش انطباق ندارد و تنها این حرف را بر زبانش جاری ساخته، کاذب دانسته شود. بارزترین نمونه اینی این مورد شهادت منافقین در رسالت پیامبر بود که خداوند در قرآن کریم صراحتاً آنان را دروغگو دانسته است، چرا که منافقین به آنچه به زبان می آوردند باور و ایمان قلبی نداشتند. خداوند متعال در آیه 1 سوره شریفه منافقون می فرماید هنگامی که منافقین نزد تو می آیند می گویند ما شهادت می دهیم که تو رسول خدا هستی، خداوند می داند که تو رسول او هستی، ولی خداوند شهادت می دهد که منافقین دروغگو هستند. خداوند متعال آزمایش و امتحان را یکی از راه های سنجش صداقت دانسته و می فرماید آیا مردم گمان کردن همین گونه که بگویند ایمان آورده این به حال خود رها می شوند و آزمایش نخواهند شد؟ ما کسانی را که پیش از آنان بودند آزمودیم. باید علم خداوند درباره کسانی که راست میگویند و کسانی که دروغ میگویند تحقق یابد. حضرت امام خمینی به دلیل برخورداری از صدق در نیت و قلب در بیان نظرات خود صداقت کامل داشتند و حرفهای خود را در موقعیتهای مختلف تغییر نمیدادند. نخست وزیر وقت ایران در این زمینه نقل میکند یکی از ویژگی‌های امام خمینی رحمت الله علیه که خیلی‌ها این را گفتند این بود که امام صحبت‌های درونی و خصوصیشان با صحبت‌های بیرونیشان خیلی با هم فرق نداشت، مگر اینکه موضوع خیلی محرمانه و سری راجع به یک مسائل خاص باشد، ولی در رابطه با سیاست و در مورد مسائل کلی و توصیه‌ها به دولت همان چیزی را که در ظاهر می‌گفتند به صورت خصوصی هم همان توصیه ها را می کردند. امام خمینی در واکنش به تلاش جمعی از دوستان که در صدد بودند با تهیه عکس ها و فیلم هایی زندگی امام را بسیار ساده نشان دهند خاطر نشان می سازند این دروغ است و باید عین واقعیت به مردم منعکس شود. حجت الاسلام موسوی خمینی در این زمینه نقل می کند در پاریس برخی اصرار داشتند از زندگی 24 ساعته امام از جمله از سفره غذای ایشان فیلم برداری کنند. امام فرمودند این طور که شما می‌خواهید سفره بشینید دروغ است، زیرا در سفره ما گاهی پلو، گوشت و خورشت هم هست. شما می‌خواهید اینها را نادیده بگیرید و خاطر نشان می‌سازند آنچ از همه مهمتر است یک رنگی و صفای امام است. امام به همان صورتی که در مجالس عمومی و خصوصی هستند در منزل هم همان گونه هستند. فرق نمی کند، یک موضوع را به همان صورتی که در میان مردم گفتند در منزل هم مطرح می کنند. هیچ فرقی بین خلوت و حضور ایشان در جمع نیست. دوستان عزیز، همچنان با برنامه مکتب روح الله از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های مکتب روح الله رسیدیم. امیدواریم که برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. یک بار دیگر فرا رسیدن سال روز میلاد حضرت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نبیره گرانقدرشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو به همه شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنم. خداوندیار و نگهدارتان باد.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
پیام تبریک رئیس جمهوری اسلامی ایران به امام علی رحمان و مناسبت عید میلاد حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم. آغاز دوباره محدودیت روزانه انتقال برق در بسیاری از ناحیه‌های تاجیکستان. و تصمیم مهم مجلس شورای اسلامی ایران درباره اقدام راهبردی در لغو تحریم ها علیه این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما را با مشروع خبرها به طور زنده مستقیم جلب میکنم. هفدهم ربیع الاول، ولادت حضرت ختم مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، تلیعه رحمت الهی برای جهانیان است. آخرین پیامبر حق که در مسیر رساندن کلام وحی انسان غرق در جهل و ظلمت را با آزادی و سعادت حقیقی آشنا کرد. اگرچه در تاریخ ولادت رسول خاتم میان مسلمانان بر سر 12 و 7 ربیع الاول اختلاف نظر وجود دارد، اما این ایام با بزرگترین ایام تعلق دارد که این میلادش آغاز رستگاری جاودانه بشریت است. 17 ربیع الاول همچنین میلاد 6 ستاره درخشان آسمان هدایت و نبیره گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام است. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در شهر مقدس مدینه متولد شدند و پدر آن بزرگوار حضرت امام باقر علیه السلام و مادر ایشان نبیره ابوبکر خلیفه اولی مسلمین بود. حضرت صادق علیه السلام در فضل دانش سرآمد همه مسلمانان و در میان شیعه و سنی مقامش از همگان ارجمندتر بود. ایشان در دوران حیات پربرکت خود 4000 شاگرد برجسته را پرورش داد که امام ابو حنیفه از جمله شاگردان امام جعفر صادق علیه السلام میباشد. رادیوی تاجیکی صدای خراسان میلاد خجسته پیامبر اعظم حضرت محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم و نبیری ارجمند ایشان صادق آل محمد علیه السلام را به همه مسلمانان تبریک میگوید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام میلاد خجسته خاتم الانبیا پیامبر صلح و دوستی و نمونه پاکی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را به امام علی رحمان همتای تاجیکستانی خود تبریک گفت. حسن روحانی در پیام تبریک خود پیامبر مکرم اسلام را نمونه اخلاق و رحمت للعالمین توصیف و تاکید کرده است که توهین به چنین شخصیت بزرگواری توهین به ارزش‌ها، اخلاق و آزادی است و حمایت از توهین کنندگان، حمایت از رذالت، پلیدی، حرمت شکنی و حمایت از افراط‌گرایی خواهد بود و جمهوری اسلامی ایران چنین عملی را به شدت محکوم میکند و انتظار ما از کشورهای اسلامی نیز محکوم کردن این گونه اقدامات نابخردانه است. در پیام همچنین تاکید شده است پیروی از راه و رسم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یاری جستن از قرآن و معجزه آسمانی ایشان میتواند راهگشای انسانها در رویارویی با انواع مشکلات، اختلافات و ناملایمات موجود در جهان باشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در این پیام اظهار امیدواری کرده است که به یمن و برکت این میلاد فرخنده بتوانیم روند مبارزه با ویروس کووید 19 را سرعت بخشیده و شاهد ریشه‌کن شدن و درمان بیماری کرونا در سراسر جهان باشیم. در مناطق مختلف تاجیکستان محدودیت روزانه انتقال برق از ساعت 8 صبح تا 17 آغاز شده و همچنان ادامه دارد. ساکنان تعدادی از ناحیه‌های منطقه‌های ولایت ختلان، همچنین ناحیه رودکی، حصار و فیض‌آباد در اطراف دوشنبه ناحیه‌های ولایت سوخت تاکید کردند که همه روزه از ساعت 8 صبح تا 17 انتقال برق به خانه‌های آنها قطع می‌شود. از سوی دیگر ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت دولتی برق تاجیک علت محدودیت انتقال برق را ترمیم و بازسازی خطای انتقال برق اعلام کرده و گفته است که این محدودیت به زودی به پایان خواهد رسید. این در حالی است که بر اساس گزارش شرکت دولتی برق تاجیک تولید برق در تاجیکستان در ماه‌های ینور تا سپتامبر امسال، یعنی در 9 ماه، در مقایسه با دوره مانند سال قبل با کاهش بیش از 6% به 14 میلیارد و 788 میلیون کیلووات ساعت رسیده است. همچنین در این مدت صادرات برق تاجیکستان به خارج نیز نزدیک به 44% کاهش نشان می‌دهد که عمدتاً به ازبکستان، افغانستان و قرغیزستان منتقل می شد. جیره‌بندی برق در بخش‌های خانگی و صنعتی در تاجیکستان پس از 20 سال در سال 2018 به پایان رسید، اما بهار امسال این برنامه از سر گرفته شد. با وجود نبودی پروازهای منظم میان روسیه و تاجیکستان، مسکو قصد دارد که 50% از پروازهای چارتری را به شرکت‌های هواپیمایی روسی واگذار کند. در پی لغوی پرواز شرکت سامانیر به دوشنبه و سرگردانی 200 نفر از کارگران مهاجر تاجیک، منابع سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان علت این نابسامانی را فشار روسیه به دوشنبه برای انجام پروازهای چارتری اعلام کردند. گزارش‌ها در این زمینه بیانگر است که روسیه قصد دارد 50% این پروازها، یعنی چارتری را به شرکت‌های هواپیمایی روسی واگذار کند و این در حالی است که دو شرکت هواپیمایی سامانیر و تاجیک ایر تاجیکستان از نظر مالی وضعی مناسب ندارند و انجام پروازهای چارتری تنها منبع درآمدی این دو شرکت می باشد. بر اساس مذاکرات میان تاجیکستان و روسیه برای مشخص کردن سهم شرکت‌های هواپیمایی دو کشور در پروازهای چارتری همچنان ادامه دارد و دلیل انجام نشدن پرواز اخیر چارتری از فرودگاه دمدید و مسکو و دوشنبه نیز اختلاف نظر طرف‌ها عنوان می شود. اخیراً روسیه مجوز پرواز شرکت سامان ایر تاجیکستان را لغو کرده است که قرار بود 100 نفر از کارگران مهاجر تاجیک و اعضای خانواده آنها را که در پی گسترش ویروس کرونا در روسیه بیکار شدند به وطنشان منتقل کند. 42 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در شبانه روز اخیر در تاجیکستان شناسایی شدند و شمار بیماران کرونایی در این کشور جمعاً به 11096 نفر رسید. با گزارش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، همچنین شمار جانباختگان بیماری کووید 19 در این کشور تا ساعت 19 روز دوشنبه 2 نوامبر امسال بدون افزایش همون 82 نفری پیشین اعلام شده است. گفته می شود از 11096 بیماری گرفتار به کرونا در تاجیکستان تا کنون 10337 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز اخیر نیز 54 بیمار کرونایی از بیمارستان‌های تاجیکستان پس از بهبود یافتن مرخص شدند. مدیریت بانک رشد اوریاسیا از اختصاص قرض 5 میلیون دلاری این نهاد به تاجیکستان خبر داد. گفته می شود این یاری مالی برای پشتیبانی از بودجه حکومت تاجیکستان در شرایط گسترش ویروس کرونا و برطرف کردن پیامدهای آن خرج خواهد شد. مدت بازپرداخت این قرض 20 سال و سود سالانه آن 1% اعلام شده است که در سال نخست بازپرداخت آن با سود کمتر از 1% انجام خواهد شد. سال قبل نیز بانک رشد اوراسیا برای حمایت از بودجه حکومت تاجیکستان 40 میلیون دلار قرض به این کشور اختصاص داده بود. بانک رشد اوراسیا در سال 2006 با همکاری روسیه و قزاقستان تأسیس شد که بعدا کشورهای ارمنستان، بلاروس، تاجیکستان و قرغیزستان به آن پیوستند. وزارت صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان از ابتدای 106 کارخانه و 76 کارگاه در این کشور از ماه ینور تا سپتامبر سال جاری 2020 طی نومو خبر داد. در ماه ینور تا سپتامبر امسال در تاجیکستان این تعداد کارخانه و کارگاه در بخش های تولید مواد غذایی، مساله ساختمانی، بافندگی و کارکرد معدن ها راه اندازی شده است. این مرکزهای جدید صنعتی در 9 ماه امسال معادلی 691 میلیون سومانی محصولات تولید کردند که برابر با 3.3% از کل تولید ناخالص ملی تاجیکستان است. با این اقدام اکنون سهم صنایع در مجموع تولید ناخالص ملی تاجیکستان به 17.9% رسید است. گفته می شود که ارزش تولید محصولات صنعتی تاجیکستان در این مدت به 21 میلیارد و 200 میلیون سومانی رسیده که در مقایسه با دوره مانند سال 2019 افزایش نزدیک به 11% را نشان می دهد. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به هشدار تهران بنابر حضور تروریست ها در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مرزهای شمالی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران در این خصوص با کسی شوخی ندارد. سید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست هفتگی خبری با خبرنگاران که به صورت مجازی برگزار شد گفت نگرانی تهران درباره حضور تروریست ها در منطقه نه تنها با باکو و یروان بلکه به پایتخت های دیگر کشورها نیز اعلام شده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره طرح ایران برای حل مناقشه قره‌باغ و پاسخ جمهوری آذربایجان و ارمنستان به آن هم اظهار امیدواری کرد که در هفته‌های آینده قدمی برای صلح و حل این مناقشه برداشته شود. در همین حال محفل‌های سیاسی ارمنستان ورود ایران به روند حل مناقشه قره‌باغ را مهم ارزیابی می‌کنند. گزارش همکارمان ژرژ ابراهیمی را در این باره از یروان پایتخت ارمنستان با هم می‌شنویم.
بیش از 30 روز است که جنگ قره‌باغ بین نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان ادامه دارد و دو طرف درگیر همچنان یکدیگر را به نقض آتش‌بس و حمله به شهرها و غیر نظامیان متهم می‌کنند. در حالی که تلاش‌های گروه مینسک برای برقراری آتش‌بس یکی پس از دیگری با شکست مواجه می‌شود، محافل سیاسی در ارمنستان ورود ایران به روند حل مناقشه قره‌باغ را مهم می‌شمارند.
ایران هم و بر این اساس از تلاش‌های این کشور در جهت برقراری صلح حمایت می‌کنیم.
این در حالی است که حضور تروریست‌های خارجی در منطقه درگیری همچنان یکی از مهمترین نگرانی‌های کشورها و جامعه جهانی است. تروریست‌هایی که نه تنها باعث پیچیده‌تر شدن جنگ قره‌باغ می‌شوند، بلکه به نظر می‌رسد قرار است منطقه قفقاز را به زمین بازی جدیدی برای اهداف خاص تبدیل کنند.
حال باید دید جامعه جهانی چه اقدامات موثرتری اتخاذ خواهد کرد برای رسیدن به صلح. آنچه مسلمه اینه که تا آن زمان میزان تلفات انسانی و خسارات ناشی از جنگ در دو کشور درگیر چند برابر خواهد شد. ژرژ ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را تصویب کردند. بر اساس یکی از مهمترین بخش های این مصوبه، سازمان انرژی اتمی ایران وظیفه دار شده است که در مدت دو ماه پس از تصویب این قانون سالانه به میزان حداقل 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% را در تاسیسات اتمی فردو تولید و در داخل کشور ذخیره کند. در بند دیگر سازمان انرژی اتمی ایران مکلف شده است که پس از تصویب این قانون ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده برای مصارف صلح‌آمیز را به میزان ماهانه حداقل 500 کیلوگرم افزایش دهد. بازگشت ریاکتور 40 مگاواتی آب سنگین عراق به شرایط قبل از برجام در دوره 4 ماهه از دیگر بخش‌های این مصوبه مهم میباشد. همچنین مقرر شده است پس از 3 ماه از تصویب این قانون اگر روابط بانکی ایران در اروپا و میزان خرید نفت ایران از سوی کشورهای اروپایی به شرایط عادی و رضایت بخش قبل از برجام یعنی باز نگشته باشد، دولت ایران مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل اضافه را متوقف کند. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از شناسایی بیش از 8000 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا و فوت 440 نفر در 24 ساعت گذشته در ایران خبر داد. خانم سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، روز دوشنبه درباره آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران گفت: در 24 ساعت گذشته 8289 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و از این تعداد 3023 نفر بستری شدند و به بقیه نیز خدمات سریپایی رسانده شده است. خانم لاری با بیان اینکه مجموعی بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران اکنون به 628780 نفر رسیده است، افزود مجموعی جانباختگان این بیماران نیز به 35738 نفر رسید. با گفته سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، تا کنون 491247 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. تأخیرهای اخیر به جایگاه قدسی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که خشم بسیاری از مسلمانان را برانگیخته است، در حال صورت می‌گیرد که نام و یاد رسول گرامی خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر روز در دلهای مسلمانان و پیروان ایشان عزیزتر می‌شود و این روزها نام شریف محمد به یکی از پرتکرارترین نام‌های جهان تبدیل شده است.
حضرت محمد مصطفی بزرگترین و مهربانترین پیشوای عالم بشریت و نام زیبای محمد هم همواره نوازش دهنده گوش و جان مسلمین است، نامی که خیلی از مسلمین با افتخار بر فرزندانشان می نهند. حضرت باران زمزم یارم، ماه دل دارم سلطان ما. آقا اسم شما چیه؟
با افتخار محمد هستم.
محمد رضا. چند تا اسم محمد تو خونه دارید؟
دو تا. محمد، محمد تاها.
اسم کوچیک محمده.
یه دونه محمد جواد داره.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است، ستایش بر او. محمد.
اکثریت مردم به علت اعتقادی به پیامبر اکرم دارن به نام حضرت محمد انتخاب کردن.
اسماعیل متفرقه هستن، سبک صداشو میکنه. این به حرمت حضرت محمد، همون محمد صدا میکنه.
از بقیه بهتر بوده، خدا رو شکر دیگه. از همون نظر راضی ام که اسمم محمد.
دومی رو گذاشتم احمد، گل سرسبد خانواده ما.
از نور حسن محمد چشم عالم شده روشن، از رایه لبخندش عالم یک سر شده گلشن. یا محمد، یا محمد.
چون همون راهی که رسول خدا صلی الله علیه و آله رفته، حداقل در آینده پسر منم به همون شکل باشه. به عشق محمد صلی الله علیه و سلم اسم پسرم رو گذاشتم محمد.
نام محمد بیشترین فراوانی رو در بین اهل سنن این شهرستان به خودش اختصاص داد.
همه ما مسلمان عاشق پیغمبرمون همه.
امام رضا علیه السلام فرمودند: در خانه ای که نام محمد باشد به خیر و نیکی خواهد بود. علی داور، خبرگزاری صدا و سیما.
اعتراضات مسلمانان به تحقیر به جایگاه شریف حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام همچنان در کشورهای مختلف ادامه دارد. مرکزهای خرید پاکستان در ادامه اعتراضها به اظهارات اخیری امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بر ضد اسلام و مسلمانان، این بار فروش کالا و محصولات ساخت فرانسه را تحریم کردند. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمان پیمان رحمانی از اسلام آباد پاکستان.
فروشگاه‌های کشور پاکستان در ادامه اعتراضات به اظهارات اخیر رئیس جمهور فرانسه علیه اسلام و مسلمانان، این بار فروش کالاها و محصولات ساخت فرانسه را تحریم کردند.
ما کالاهای فرانسوی را نمی‌خریم و نمی‌فروشیم و از این طریق اعتراض شدید خودمان را اعلام می‌کنیم.
همانطوری که می‌بینید، ما تمام کالاهای فرانسوی را تحریم کردیم و از تمام کشورهای جهان می‌خواهیم که به این پویش ما ملحق شوند.
همچنین مردم مسلمان پاکستان پاکستان با زدن عکس رئیس جمهور فرانسه در پیاده‌روها و ورودی مغازه‌های خود، خشم و انزجار خود را به این اقدام مهم نشان دادند.
بایکاتی نه،
ما نه تنها باید کالاهای فرانسوی را تحریم کنیم، بلکه حاضریم جان خود را برای دفاع از ارزش‌هایمان فدا کنیم.
هم لوگ بایکات کردیم.
ما فروش تمام کالاهای فرانسوی را در فروشگاه‌مان ممنوع اعلام کردیم و به عنوان یک مسلمان این اقدام مهم فرانسه را محکوم می‌کنیم.
روزهای گذشته نیز در پایتخت پاکستان تجار و اصناف هم راهپیمایی را به سمت سفارت فرانسه برگزار کردند.
کوی بیاسی دنیا که طاقت نمی‌کنه.
می‌خواهیم به دنیا اعلام کنیم که هیچ قدرتی نمی‌تواند عشق ما به پیامبر اسلام را در قلب ما کمرنگ کنه.
در کراچی، بزرگترین شهر این کشور و قطب اقتصادی، هم موج اعتراضات در قالب راهپیمایی گسترده برگزار شد و راهپیمایان ضمن با آتش کشیدن پرچم فرانسه خواستار اخراج سفیر فرانسه از پاکستان شدند. اعتراضات در پاکستان همچنان ادامه دارد، چرا که مقامات پاکستانی و مردم این کشور توهین به مقدسات اسلامی را خط قرمز خود می‌دانند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یارانی همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. همونطور که اطلاع دارید، روز 3 نوامبر در امریکا انتخابات ریاست جمهوری این کشور برگزار میگردد که گفته میشود یکی از خطرناکترین انتخابات در تاریخ این کشور خواهد بود. اکنون در این زمینه گزارش ویژه این ساعت را به سمع شما میرسانیم که آن را همکارمون آقای خلیلی آماده کرده است.
در آخرین ساعات باقی مانده بر رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ پیروزی خود را پیشاپیش حاصل مداخله قضات دیوان عالی فدرال عنوان کرد. ترامپ در جمع حامیان خود در ایالت پنسیلوانیا گفت: اگر سه‌شنبه پیروز شدیم یا کمی بعد از آن، با تشکر از دیوان عالی پیروز شدیم. اشاره رئیس جمهوری آمریکا به مداخله احتمالی عالی‌ترین مرجع حقوقی و قضایی این کشور در انتخابات جنجالی 3 نوامبر است. ترامپ پیش از این بارها و بارها اعلام کرده است که تقلب بزرگ در روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به ویژه به شیوه پوستی در جریان است و حتی به صراحت گفته است فقط از طریق تقلب گسترده از سوی رقیب در انتخابات شکست خواهد خورد. این رویکرد نامزد حزب جمهوری خواه سبب شده است که تردیدهای جدی در مورد پذیرش شکست در انتخابات 3 نوامبر از دونالد ترامپ ایجاد شود. انتظار می رود جز در صورت پیروزی قاطع ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، ستاد انتخابات جمهوری خواهان موضوع شکایت از تقلب در انتخابات را به دادگاه ها بکشانند. آنها تلاش خواهند کرد تا در حد امکان آرای بیشتر از صندوق ها را به بهانه های همچون مخدوش بودن آرای پوستی یا حتی مخدوش بودن شمارش آرای حضوری باطل کنند، تا در صورت پیشتازی جو بایدن از پیروزی رقیب دموکرات جلوگیری به عمل آورند. رامین مهمانپرست، کارشناس مسائل بین الملل، در رابطه با تحولات اخیر انتخاباتی در آمریکا چنین اظهاری نظر کرد:
همونطور که در جریان هستید، معمولا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کاندیداهایی که از 2 حزب دموکرات و جمهوری خواه نهایتاً برای رقابت آخر انتخاب میشن، از هر نوع شگرد و ترفندی برای پیروزی در انتخابات استفاده میکنن، دست به افشاگری میزنن، اصول اخلاقی خیلی وقتا زیر پا گذاشته میشه، اتهاماتی رو به همدیگه وارد میکنن و نقاط ضعف شخصیتی یا عملکردی طرف مقابل رو مطرح میکنن. در این انتخابات اخیر شرایط خب یه مقدار فرق کرده. در دوره 4 ساله‌ای که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا بوده، به خاطر بی‌توجهی که به صورت شخصیتی ایشون در رابطه با مسائل سیاست خارجی یا حتی مسائل داخلی آمریکا وجود داره، مشکلاتی رو به وجود آورد. یکی از موضوعاتی که آقای ترامپ اصولاً به اون اعتقادی نداره، بحث پایبندی به تعهدات بین‌المللی و چارچوب‌هایی که از نظر ایشون ممکنه برای آمریکا اولویت اول رو نداشته باشه، و این موضوع تأثیر جدی در بی‌اعتبار شدن آمریکا در افکار عمومی مردم دنیا شد. عدم پایبندی به معاهداتی مثل محیط زیست و چارچوب‌های توافقاتی که با اتحادیه اروپا داشت، بحثی که در ناتو داشت، همینطور خروج از برجام به صورت یک طرفه و روش‌هایی که نسبت به سایر موضوعات در داخل آمریکا مثل بحث ویروس کرونا یا بحث نجات پرستی که مطرح بود و کشته شدن بعضی از سیاه‌پوستان به دست پلیس آمریکا و حمایتی که آقای ترامپ از اونها میکرد، مجموع این مسائل باعث شد تا اعتبار آمریکا مورد خدشه جدی قرار بگیره، و این یکی از موضوعاتی که آقای بایدن مرتب به اون اشاره میکنه. البته در طرف مقابل هم آقای ترامپ بایدن و تیم حزب دموکرات رو متهم به این میکنه که اونها ناتوانن و عملکرد اونها باعث شده که منافع ملی آمریکا به خطر بیفته، اولویت باید با آمریکایی ها باشه و سیاستایی که ایشون دنبال کرده سیاستای درستیه. در هر صورت وضعیت انتخابات آمریکا به خصوص در این دوره اخیر به گونه‌ای که شاید نقد جد وارد شده بر عمل کردی که اونها در صحنه‌های داخلی و صحنه‌های بین‌المللی داشتن.
امی کلوبچر، سناتور دموکرات ایالت مینسوتا، میگوید در میانه همگیری ویروس کرونا، حزب جمهوری‌خواه هر کار میکند تا رأی دادن را برای مردم آمریکا سخت تر کند. جمهوری خواهان برای رسیدن به این هدف بر روی قضات محافظه‌کار در دادگاه‌های فدرال و دیوان عالی فدرال حسابی ویژه باز کردند. در حال حاضر 2/3 از قضات دیوان عالی فدرال آمریکا منصوب شدگان از سوی رؤسای جمهوری خواه هستند و 1/3 آنان را نیز ترامپ منصوب کرده است. از این رو به نظر می رسد اگر پرونده انتخابات رئیس جمهوری 2020 در نهایت به دیوان عالی فدرال ارجاع داده شود، دیوان به گونه حکم صادر کند که در نهایت به پیروزی ترامپ بی انجامد. 20 سال پیش نیز یک نامزد دیگری جمهوری خواه هم به نام جورج دبلیو بوش با استفاده از نفوذ پدرش رئیس جمهوری پیشین آمریکا حکم توقف بازشماری آرا در ایالت فلوریدا را به دست آورد و فقط با برتری 500 رای در این ایالت به عنوان رئیس جمهوری 43 آمریکا به کاخ سفید راه یافت. اکنون مجددن جمهوری خواهان به قضات دیوان عالی فدرال چشم دوختند، تا جایی که حتی نامزدی آنان پیشاپیش به صراحت از همکاری دیوان عالی در حفظ قدرت تشکر کرده است. این در حال است که پیش بینی می شود همچون سال 2000 و 2016 نامزد حزب دموکرات در آرای مردمی از نامزد جمهوری خواهان پیشی بگیرد. با این حال، از آنجا که در آمریکا مردم به شکل مستقیم در انتخاب رئیس جمهوری نقش ندارند، چی بسا بار دیگر این کشور شاهد رویکار آمدن رئیس جمهوری با رأی اقلیتی مردمی باشد. تکرار این وضعیت آن هم با فاصله فقط 4 سال، انتقادات از شیوه پیچیده انتخابات ریاست جمهوری را در آمریکا شدت خواهد داد، به ویژه اینکه شکاف‌های سیاسی ایدئولوژی حال حاضر آمریکا در مقایسه با سال 2000 یا حتی سال 2016 به مراتب عمیق‌تر است و می‌تواند تنش‌های شدیدتری را به همراه داشته باشد.
عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. پیامی تبریک رئیس جمهوری اسلامی ایران به امام علی رحمان به مناسبت عید میلاد حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. آغاز دوباره محدودیت روزانه انتقال برق در بسیاری از ناحیه های تاجیکستان. و تصمیم مهم مجلس شورای اسلامی ایران درباره اقدام راهبردی در لغو تحریم ها علیه این کشور. شنوندگان ارجمند، بار دیگر فرارسیدن میلاد خجسته پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نبیری ارجمند ایشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را به همه مسلمانان تبریک میگیم و با عرضی سلامتی و سربلندی و اظهار تشکر از همراهی شما با این مجموعه خبر از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند نگهدار شما بود.
یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
چون می روشن کرده که دردن قطع ره سرگه به جوارم گاه سوارم این به ایارم نیست مزمه
اول اول آخر آخر باطل باطل ظاهر ظاهر اول اول آخر آخر باطل باطل ظاهر ظاهر
سخت ندارد احمد امجد سایه ندارد طیب طاهر خصف نبیند ماه محمد کسف ندارد مهر مظاهر مهر مظاهر مهر مظاهر
اول اول آخر آخر باطل باطل ظاهر ظاهر اول اول آخر آخر باطل باطل ظاهر ظاهر صلی و سلم سید آدم سلمی مسلم سیدنا اسلم و نسلم ذکر معلم اسطور در آدم سیدنا
حضرت باران زمزم یارم ماه دلداران سلطان ساقی کن می باقی در جام ما زهر غم را شرح کن به مشتاقی در قا